بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این است که آیا از این روایات استفاده می شود که صبی اگر قبل از بلوغ یا قبل از رشد به اذن ولی یا اجازه ولی معامله کرد بگیم این هم باطله یا خیر؟ اقوال رو ذکر کردیم، کلام شیخ رو، کلام مرحوم محقق نائینی رو، کلام مرحوم آقای خویی رو، رسیدیم به کلام امام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. عرض کردیم امام قدس سر رو می‌فرمایند بله این روایات دلالت بر این داره که اگر صبی قبل البلوغ و رشد اگر آمد معامله ای را ولو با اذن ولی یا اجازه ولی انجام داد این باطله. به حسب این تجزیه که ما در کلام امام کردیم میشه گفت چهار دلیل مجموعاً در فرمایش ایشون وجود داره که دیروز دلیل اول رو خوندیم. دلیل اول این بود که در این روایات آمده لا یجوز و امره فی الشراء و البیع. این لا یجوز و امره اطلاق داره، یعنی چه با اذن ولی چه بدون اذن ولی، یعنی اگر قبل از بلوغ و رشد صبی آمد معامله ای رو انجام داد لا یجوز و امره. این لا یجوز و امره اطلاق داره و با اون توضیحی که دادن که ایشون فرمودن اگر ولی اذن داد باز این معامله معامله ولی نیست، چون توی این روایات داره لا یجوز و امره. اگر کسی بیاد بگه خب معامله ای که ولی اذن میدهد یا اجازه میدهد این دیگه امر الصبی برای صدق نمی کنه، این دیگه امر الولیه. ایشون می فرماید نه، معامله معامله ایست که عرفاً صبی داره انجام میده، ولی میاد معامله صبی را اجازه می کنه. اما با اجازه معناش این نیست که این معامله بشه معاملت الولی و این بشود امر الولی. یا اگر ولی آمد اذن داد با اذن این صبی میره معامله رو انجام میده، اما دیگه معامله معامله خود صبیه، معامله ولی نیست. اذن و اجازه معامله رو از اسنادش به صبی خارج نمی کنه. چی فرمونی؟
مثلا
مثلا اینجا اطلاق وجود ندارم،
بخاطر اینکه اطلاق وقتی
چیز میکنه
که مولا در مقام بیان باشن قرینه نست
مکنه. چرا دیگه هست که لا یجوز امرو قدر مدیقن که آیا شکی اینو دیگه شما نفرمایید قدر مدیقن در عدله لبیت قدر مدیقن دقت کنید قدر مدیقن در جایش که عدله لبی باشه. شما در ادله لفظیه که قدر متیقن معنا داره باید اطلاق بگیریم اینجا. اینجا اصالت الاطلاق میاد میگه آقا لا یجوز و امره قبل البلوغ. این معامله ولو ولی اجازه داده یا اذن داده این معامله امر الصبی هست یا نیست؟ میگه لا یجوز امره. نه خب اون حرف درست نیست، اون حرف فقط منحصر به آخون به قدر متیقن در مقام تخاطب، اون یه حرف دیگه ایه. اینجا مشهورم قبول ندارن این حرفو. بله اگر مبنای آخون رو بگیم و اینجا میگیم قدر متیقن در مقام تخاطب از معامله استقلالی سبیه، اون وقت این فرمایش درست میشه. یعنی یک کسی مثل مرحوم آخوند خراسانی بگه تو این روایات قدر متیقن در مقام تخاطب وجود داره. وقتی قدر متیقن در مقام تخاطب، قدر متیقن در مقام تخاطب هم معامله استقلالی سبیه، این رو میگه لایجوز و قبل البلوغ. ولی خب محققین در اصول گفتن قدر متیقن در مقام تخاطب این مانع از اطلاق نیست، با مرحوم آخوند مخالفت کردن. خب حالا ما ادله رو ذکر کنیم و ببینیم که این ادله تمامه به نظر قاصر خودمون یا خیر. پس دلیل اول ایشون اطلاق لایجوز و امره، که عرض کردم سبی ولو با اذن ولی یا اجازه ولی معامله رو انجام داد، اما این معامله باز امر سبیه، این معامله دیگه امر الولی نیست. چرا؟ خیلی خوب، ایشون استثارشون همینه، به نظر ما این فرمایششون درسته. یعنی واقعش این است که اگر حالا همینجا بخواید این رو عرض کنیم و حل کنیم مسئله رو، شما به عرف مراجعه کنید، ببینید مولا ولی میاد چه کار میکنه؟ میاد با اجازهش این معامله رو معامله خودش میکنه یا اینکه نه، میگه من معامله تو را اجازه دادم. اجازه نمیاد معامله سبی رو بکنه معامله ولی. بله یه اشتباهی که شده این است که بین اجازه در ولی و اجازه در فضولی تشبیه کردن، مقایسه کردن و این مقایسه اینها رو به اشتباه انداخته. در اجازه در فضولی مالک میاد وقتی اجازه میکند این بیع میشه بیع المالک، اونجا دیگه میشه مال مالک، اصلا معامله میشه معامله مالک. برای این که در اونجا مالک خودش رکن برای معامله است، اینجا سبی خودش مالک ماله، منتها باید یه اجازه بیاد برای این که این صحیح بشه، نه اینکه این اجازه بیاد این معامله را معامله برای ولی بکنه. به عبارت اخرى شما در باب اجازه در عقد نکاح چی میگید؟ اجازه ولی نسبت به معامله مثل اجازه ولی در عقد نکاحه. شما در عقد نکاح بعد از اینکه پدر آمد اجازه کرد، این عقد میشه عقد ولی؟ نه، این عقد باز عقد همین دختره، عقد همین شبیه است. پس ببینید اشتباهی که هست همینه که فکر میکنن بین این اجازه و اجازه در فضولی یک حکمه. ما قبول داریم در اجازه فضولی معامله بعد از اجازه مالک میشه معاملت المالک، اما در باب نکاح یا در باب همین غیر رشید اگر مولا آمد اجازه داد، این اجازه معناش اینست که این امر یه امر السبی نشید، نه این امر امر السبیه ولو بعد الاجازه ولو بعد الاجازه. لذا به نظر ما این فرمایش امام، به نظر ما این فرمایش امام فرمایش تامی. میدونم محجوره، این محجور نه منطقه غیر مالک نیست، نه این محجور، محجوری که از مالکیت خارجش نمی کنه، ملکش مالکیتش مالکیت علال اطلاق نیست. یعنی اگر بخواد یه کاری انجام بده باید نظر دیگری هم باشه، اما نه اینکه این معامله رو معامله دیگری قرار بده. چرا؟ چون مالکیتش که از بین نرفته، یک منعی، یک مانعی در این مالکیت وجود داره، نه اینکه مالکیتش از بین رفته باشه.
چی با در ری حدودی نص داریم تا اجازه آمد ری میشه بالاخره
صحیح بله و میشه به این مالک خیلی خوب. حالا لازم نیست، نه حالا از نظر عرفی ببینید، من عرضم اینه از نظر عرفی بین فضولی و بین همون، حالا مثال عقد نکاح رو بزنیم، مگر شما در عقد نکاح مشهور نمیگن اذن ولی لازمه؟ اگر ولی آمد اذن داد، یا اگر عقد خونده شد بعد از عقد اجازه داد، اونجا هیچ فقیهی نمیاد بگه که اگر دختر بدون اجازه پدر عقد خونی عقد فضولیه. نه، ولو اون فقیه قائل باشه به این که اذن لازمه و اجازه لازمه، نمیاد بگید که اونجا مثل مسئله فضولی میمونه.
روایت
خاص نداریم، در فضولیش هم روایت خاص نداریم. این امر عرفیه. آیا در بیع فضولی ما عرضمون اینه که اشتباهی که در این کلمات در اینجا رخ داده قیاس ما نهنفی بیع فضولیه؟ میگن چطور در بیع فضولی با اجازه مالک اون معامله میشه معاملت المالک، در اینجا بگیم با اجازه ولی معامله شبیه دیگه میشه معامله ولی؟ بگیم نه، معامله شبیه معامله خودشه، امروهو هست. اون وقت وقتی امروهو هست روایت میگه لا یجوز و امروه مطلقا، مطلقا یعنی چه اونجایی که ولی اسم بدهد چه اونجایی که ندهد. بله، کسی میتواند اینجا در مقابل فرمایش امام رضوان الله علیه ادعای انصراف بکنه، بگوید کلمه امر انصراف در معامله استقلالی داره، یعنی وقتی که میگن هازا امرهو معاملتهو، این در استعمالات، چون ما انصراف اونجایی که منشأش استعمال باشه به درد ما میخوره، اگر یک انصرافی کثرت استعمال رو داشته باشه به درد میخوره. به نظر ما این حرف درسته که ما میتونیم در مقابل این فرمایش امام بگیم آقا کلمه لا یجوز امره انصراف به امر استقلالی داره، یعنی اطلاقی که امام فرمود سر جای خودشه، این امرم امر شبی امر ولی نیست، تا اینجا فرمایش امام متینه. اما اگر ما ادعای انصراف کنیم بگیم آقا لا یجوز امره، یعنی امر استقلالیش، در نتیجه اگر شبی آمد معامله کرد قبل از رشدش ولیش اجازه داد، باید بگیم اشکالی نداره، این روایت شاملش نمیشه. حالا ادله دیگر هم ببینیم، اجازه بفرمایید. دلیل دومی که امام آوردن می‌فرمایند که در صحیحه ابو الحسین الخادم که جز همین روایاتی بود که خوندیم، اینطور آمده که صبی وقتی که به سن بلوغ رسید جاز علیه امرو، امر او جایزه یعنی نافذه، این جواز، جواز تکلیفی نیست، همان نفوذ وضعیه، جاز علیه امره یعنی نفذ امره. بعد یه استثنایی زده الا ان یکون صفیها او ضعیفا، یعنی اگر صبی به سن بلوغ رسید جاز امره مگر اینکه صفیح باشه یا ضعیف باشه. امام می‌فرمایند که این تعبیر دلالت بر این داره که اصلا چرا قبل از رشد لا یجوز امرو و چرا بعد از بلوغ اگر صفیح یا ضعیف باشه لا یجوز، به خاطر اینکه اگر مال رو به دستش بدیم افساد المال میکنه. علت عدم جواز امر صبی قبل البلوغ افساد الامر، فاسد میکنه، تضییع میکنه، علتش اینه. خب پس اگر این علت، این با یه اذنتو که حل نمیشه، اگه ولی آمد گفت اذنتو که بری معامله انجام بدی، خب اگر علت واقعیش افساد المال و تضییع الماله، این با یه اذنتو یا عجزتو با این حل نمیشه. بعد میفرمان هازا من مالایم بقیل ارتیاب و فی. این دلیل دوم که ببینید حتی مسئله اومده روی بعد از بلوغ، وقتی به بلوغ رسید جاز امره الا ان یکون صفیحا او ضعیفا. این ایشون میفرماید ظهور در این داره که ملاک برای جواز و عدم جواز عدم افساد و افساد المال، یعنی هر جو دید این آدم مالو به دستش بدیم افساد میکنه، چه قبل البلوغ چه بعد البلوغ نباید مالو بشدار. اون وقت با یه اگر یه کسی مالو میره تو بازار از بین میبره زایع میکنه، حالا ولی بگه ازن تو لکه، با یه ازن تو این کار درست میشه؟ درست نیست.
حکمت علت،
بله؟
این حکمت هست نه علت، اما علت تمام رو اشتاله
از کجا میگید حکمت این؟ نه روشن که این علت تمام هست،
علت بودن در این
نه نه درسته اینجا. حالا اجازه فرمایید چی فرمودید؟ نه لازم نیست که بدونم، میگه من از این تو در عجز تو ممکنه این باشه، ولی در عجز تو میگه من اصلا اجازه نمیدم، برو تو بازار معامله کن. این نمیده چه معامله یه من جام میده و هنوز به بلوغ هم نرسیده و لعن ما رو افساد کنه. مجرد از که اینطور نیست. ببینید اگر ولی تشخیص میده که این توی معامله به نفعش انجام میشه، که اون دیگه رشید شده اصلا، یه اذن نمیخواد. نه دیگه او دیگه اذن نمیخواد. نه او دیگه اذن نمیخواد. چی فرمودی؟
بعد از معامله اگر ولی بخواد اذن بده خب مشکلات رو حل میکنه.
چجوری حل میکنه؟
اگر اذن قبل از معامله باشه هم که بفرمایید ممکنه مال بره افساد بشه، ولی اگر اذن بعد از معامله رو بخواییم عملا هم مردم که معامله میکنن میفهمن تا ولیش نیاز معاملش درست نیست، اون رو رعایت کنن. خود ولی هم که آمد نگاه میکنه این معامله به صحت و صلاحش خواست این پسر قبول نمیکنه، اولا اذن بعد از معاملات همه این مشکلاتی که ما نگرانش هستیم حل میکنه.
ببینید اگر ما بگیم که اجازه ولی یا حتی در اذنش هم، یعنی باز بگیم یکی از فرقهایی که بین اذن و اجازه ولی و مسئله فضولی وجود داره همینه، بگیم در مسئله فضولی مالک اجازه میده ولو بر خلاف مصلحتش هم باشه، مال خودشه دیگه، میتونه اجازه بده ولو به ضرر خودش حتی باشه. اما در باب ولی اگر اذن بده یا اجازه بده در جایی که به مصلحت صریح هست این باید میتونه اذن بده. یعنی اگر یه ولی آمد در جایی که مصلحت صریح نیست اذن داد، این اذنش خلا اذنه، یا در جایی که مصلحت صریح نیست معامله کرده اجازه داد، این اجازهش کل عدمه. ببینید در باب اذن و اجازه دیگه این رو قید نمی کنن در همین جا حتی، یعنی ما بیم بگیم قبل البلوغ فقط این معامله مشروط به اجازه ولی باشه، این ولی تصرفاتی که خودش میخواد انجام بده باید به مصلحت سبی باشه. اما اگر سبی رفته یه مالی رو خودش معامله کرده فقط این خود اجازه بده، این یعنی همچین شرطی وجود نداره اینجا. اگر این شرط باشه فرمان شما درسته، یعنی اگر بگیم اذن ولی و اجازه ولی در صورتی معتبر است که رعایت مصلحت سبی شده باشه، اون وقت معناش است که ولی بیاد این معامله رو خودش بررسی کنه ببینه آیا این به مصلحت هست یا مصلحت نیست، اجازه کرد، اونجا دیگه باید بپذیریم حتی این معامله دیگه معامله ولی میشه اصلا. همین که الان میفرمه تو عرف میگن ببینیم ولیش بیاد، اصلا عرف در این فرق این رو دیگه معامله ولی میدونه نه معامله سبی. از محل بحث خارج میشیم، محل بحث ما اینه سبی یه معامله رو قبل از بلوغ خودش انجام میده، این یک. بیاییم بگیم در اذن و اجازه ولی مصلحت لازم نیست، رعایت مصلحت لازم. شما در باب اذن دختر باکره اگر گفتیم پدر باید اجازه بده، اونجا رعایت مصلحت لازم نیست. کسی نمید بگه اونجا پدر اگر مصلحت دختره میتونه اجازه بده، اگر مصلحتش نبود اجازه داد باطله. هیچ کس نمیگه این رو. بله میگن اگر بدون جهت مخالفت بکنه اون اعتباری نداره، اما رعایت مصلحت رو در اونجا لازم نمیدونن. علایان عرض ما این شد، اگر در اذن و اجازه مصلحت معتبر بدانیم، باز اینجا دیگه اون معامله شبیه میشه معامله تو ولی اصلا و از محل کلام خارج میشه. محل کلام اونجا است که معامله معامله خود شبیه باشه، فقط مولای اذنی داده و در این اذن و اجازه رعایت مصلحت رو شرط ندانیم. اون وقت اینجا میگیم این تعلیلی که در از روایت استفاده میشه این تعلیل دلالت بر بطلان داره.
علت نبودن شاهدش اینه که اگر مثلا معامله اینجا که انجام داد و این ولی اقلا هم تشخیص داد که اینجا افساد معنی نیست، قطعا اینجا هم که این معامله باید تیم به این علت باشد معامله باطل باشد و حالا کسی نمیگن اینجا مثلا باید ولی اجازه داد اقلا هم تشخیص داد اینجا افساد معنی نیست.
باید معامله صحیح باشه. بله اگر علت باشه و افساد نباشه باید معامله صحیح باشه. حالا باز ببینیم دو تا دلیل دیگه. به نظر ما این دلیل تامه. حالا اطلاق و ما انصراف در مقابل رو آوردیم، اما این دلیل دلیل سوم هم شبیه
بلوغ رو در عرض و روش معتبر
می‌دونستن.
شما دستید که
اما این نوعیه اینجا دارم که بشه مستم در دیگه کاشه برد اینم خود اشعار به اینم داره درسته در بفرم بله جواز علیه امرو یعنی بر همین سوی دیگه آخه
توی روایت من رو کردم
جاز امروح داره ها؟ روایت بله منم تو ذهنم آمد این جاز امروح باید باشه. حالا خیلی ضرری وارد نمی کنه این علا از اون علایه ضرریش نیست خیلی. چرا دیگه سرزش این هست که قبل از این که به بلوغ برسه لا جاز امروح وقتی ازا بلغه جاز امروح بخونید روایت
اینکه
همون عبد الحسین الخادم الحمد لله
سالم
و عدیب
نه حاضران
انا که اچیم متا یه جزا
امرو
ها متا یه جزا امرو
باید حتی یه بطا اشده
خب
باید و ما اشستو باید احتلام
احتلام بود
قولا قول تو قد یکون قولا مخن زمان اشرا سخن او اقل لا و اثر کنم یحفده
خب
قولا این تو بلا و کتب علیه شریعو جاز ام کتب علیه شریعو جاز امرو و الا ان یکون سکن او بیمه خب این دو جاز امرو داره
خیلی خوب ازا بلغه کتب علیه زن چی زن بون شیعون خیلی خوب اذا بلغه کتب علیه شیء و جاز امره الا ان یکون سفیا او ضعیفا دیگه
خب این همه روایت
دیگه هستش میگه
که بلغه نداره
نه خیلی خوب خیلی خوب حالا همین روایت ایشون شهادش هست که میگه آقا این به بلوغ رسیده باید امرش نافذ باشه اما امام علیه السلام فرماید حتی بعد از بلوغ اگر صفیه یا ضعیف باشه لا یجوز امره پس معلوم میشه که علتش افساد الماله دلیل دقت کنید دو دلیل دیگر هم عرض کنیم زودتر اینا رو دنبال کنیم دلیل سوم باز نظیر همین دلیل دومه امام بفرماید ما از چند تا روایت از اون هم استفاده میکنیم که عرض میکنم که علت عدم جواز دفع مال به سبی افسادشه مالو زایع میکنه ما رو از بین میبره. میفرماد اون روایتی که دیروزم گفتیم ازا علمت انها لا تفسد ولا تزیه، اون روایتی که انه احتلم ولم یؤنس من هرشدو، اون روایتی که از امیر المؤمنون یهجر علی الغلام، از یهجر علی الغلام المفسد حتی یعدل، می فرماید لزوم امساک مال، اینکه ولی باید مال رو نگه بداره، برای این است که اگر مال رو به دست این بده افساد میکنه. خب اگر ملاک افساده، امام بدون این نکته تکیه دارن، می فرماید یه سبی که مال رو میبره بازار غالبا ضایع میکنه. حالا بگیم آقا یه ارزن تو اگر ولی گفت مسئله تمام میشه، یا اگر آقا معامله انجام داد یه عجسته آمد ولی گفت این تمام میشه، این درست نیست. دلیل چهارم می فرمد این آیه شریفه که قبلا خوندیم، وقتل الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم، این فادفعوا مراد دفع خارجی مال نیست، فادفعوا معناش نیست که مال را از خونه خودت بردار برو تو دامن این شخص بگذار، بشه فدفعو. فدفعو یعنی همانطوری که بالغین عاقلین عنان معاملات اموال خودشون به دست خودشونه، الان هم اینها همچین اختیاری رو پیدا بکنن. مراد از وجوب دفع اینه، جعلهم مختارین و مدبرین فی الامر. خب حالا در صورتی که هنوز بالغ نیستن، اگر با یه ازنتو که نمیتونه او رو مختار در امر قرار بده، با یه عجستو که نمیتونه او رو مختار در امر قرار بده، اگرم آمد گفت ازنتو یا عجستو، او دیگه مختار در امر قرار نمیگیره. پس نتیجه این شد ایشون چهار دلیل اقامه کردن بر این که سبی قبل البلوغ و رشد اگر یه معامله انجام داد ولو با اذن ولی، ولو با اجازه ولی، این معاملش باطله. بله؟ خیلی خوب، ایشون میگه مراد از فتف او چیه؟ خیلی خوب، مراد از فتف او یعنی اینکه اینا رو شما مدبرین در امر قرار بدید بعد از بلوغ. پس قبل از بلوغ و رشد نمیشه مدبرین قرار داد، نمیشه قرار داد ولو با ازنتو، یعنی با یه ازنتو ولی نمیتونه اینو مدبر در امر قرار بده. شارع میفرماید چه زمانی شما میتونید اینا رو مدبر در امر قرار بدید؟ بعد از بلوغ و رشد. خب نتیجه چرا؟ نتیجه است که من یه اسمی بدم بگم تو برو هر کاری خواستی بکن دیگه، نه نه، یه اسمی بدم بگم برو خودت این کار رو انجام بده، این میشه مدبره در امر دیگه. خب ببینید ما مسئله اطلاق رو که امام فرمودن با انصراف جواب دادیم، میتونیم اونجا ادعا کنیم یک انصرافی وجود داره که لا یجوز و امرو، یعنی امر استقلالی سبی، این نسبت به دلیل اول. اما دلیل دوم و سوم محورش مسئله افساد المال، محورش مسئله افساد المال. خب ما میگیم که خب اگر در یک جا ولی دید این داره باز مال رو داره افساد میکنه، اینجا با اذنم فایده نداره. اما اگر ولیدی اگر بره مال رو معامله کنه افساد نمی کنه. خب رو مبنای خود ما که ما گفتیم ملاک رشده، جایی که سبی افساد نمی کنه یعنی دیگه رشید شده، خودش میتونه دیگه تشخیص بده، اصلا دیگه نیازی به اذن و اجازه نداره. رو مبنای امام و مشهور که بلوغ و رشد لازمه، بگیم خب آقا اینجا شما باید تفصیل بدید در مسئله، بگید آقا اونجایی که ولی میبینه این بچه ولو بالغم نیست اگر بهش اجازه بده مال رو افساد نمی کنه بره معامله کنه، اما اونجایی که افساد میکنه معامله نکنه. یعنی مقتضای علیت اگر ما افساد رو علت قرار دادیم و حکمت قرار ندادیم مقتضاش همین میشه، نه اینکه مطلقا بیاییم بگیم ولو اذن داد ولو افسادم نباشد قبل از بلوغه و رشد معاملش باطله. به عبارت اخرى این دلیل دوم و سوم امام رضوان الله علیه اخست از مدعاست. مدعا این است که قبل از بلوغه و رشد معامله شبیه مطلقا با اذن ولی هم باطله مطلقا، یعنی چه افساد بکنه چه افساد نکنه. خب اگر دلیل رو افساد قرار میدین شما پس باید در صورت عدم افساد باطل نباشه. چی آقا؟ نه افساد خوده، نه افساد باطله میدونم، یعنی قبل از بلوغ افساد میکنه، یعنی افساد و سبی در باله باید نه خود سبی. یعنی بگیم آقا لازمه فرمایش شما اینه اونجایی که ولی دید این سبی افساد نمیکنه چون دول باله. خب نه نه فرض ما نیست رو مبنای اینا قبل البلوغه، طبق مبنای اینا رو باید بیاریم بخواستان قبل البلوغ. ببینید نه طبق مبنای ما بگیم اگر سبی افساد نمی کنه این دیگه رشیده اصلا. خب طبق مبنای رو باید قبل البلوغ، قبل البلوغ میگیم آقا لازمه فرمایشون و استدلال این است که اگر سبی افساد نکرد و ولی هم ازداد معاملش درست باشه. بله حتی با شدیت بلو بله، چون اینا میگن ملاک افساد الماله، بیم خب آن ملاک افساد الماله پس اونجا که افساد نمی کنه چی؟ اگر به قول ایشون شما افساد و حکمت میگیرید اصلا نباید متعرض شد. نه اون دیگه دخالتی نداره. بله سازوان یه مقداری آمدن به سمت این که فقط مجرد رشد کافی باشه. این هم پس ببینید دلیل دوم و سوم هم اشکال این شد که این اخص از مدعاست. باقی مونه این دلیل چهارم. ببینید در دلیل چهارم درست فتف او الیهم اموالهم یعنی جعلهم مختارین، ولی این باز در میگرده به همون مسئله افساد در عمل. یعنی این یه فرقه نمی کنه. یعنی چه زمانی ما سبی را مختار قرار میدیم؟ زمانی که بالغ بشود و دیگه افساد در مال نکنن. پس باز این هم یه مطلب جدیدی غیر از مطلب دوم و سوم نیست. حالا برفت نه ظاهر اسلام هم درسته، یعنی کنایه است از این که اینا رو مختار قرار بدیم. الان این ادله اربعه ای که امام رضوان الله علیه اقامه فرمودن نشد ازش ما درست استفاده کنیم که آقا سبی قبل البلوغ و رشد اگر ولی به او اجازه داد یا اذن داد معامله باطله. و صلی الله علیه و آله.